فعالیت حزب در خارج کشور، فعالیت ارگان‌های مرکزی. این عنوانو که تبلیغات و فعالیت های کمیته مرکزی و رابطه بین الملل و همه اونا رو میتونه در بر بگیره تو گزارش نداریم به این عنوان، ولی به تشخیص از رئیسه به نظر اومد که این مناسبه که همه فعالیت های ارگان‌های مرکزی رو زیر این عنوان جمع کنیم. بحثاشون به هم دیگه مربوطه. به این ترتیب با این روال جلو میریم. ابتدا راجع به کردستان رفقایی که میخوان نوبت بگیرن ما لیست باز میکنیم. رفیق نادر، رفیق عبدالله بابان، رفیق شاکری. دیگه کسی نمیخواد صحبت کنه؟ رفقا نادر، عبدالله بابان، رفیق دکتر شاکری. رفیق نادر بفرم. این لیست اولمونه که بس کرد. از داز زمان بندی اونو کدوم تو جلسه وقت
خواهد رفقا در مورد کردستان چند تا نکته داشتم. اولیش مسئله اوضاع پس از آتش بسه. همطور که الان لاغل میدونید کمیته مرکزی حزب تو پلنوم 12 هم یه نوشته رو تصویب کرد که این در اختیار رفقای کومله قرار گرفت به سرعت. یه چیزی که در این رابطه نقصی که پیش اومد به نظر من این بود که اون نوشته برخورد روشنی به صورت نگرفت. این انتظار این بود که اون نوشته حلاجی بشه و بررسی بشه و نقد بشه و نظر رفقای کمیته مرکزی کومله که در داخل بودن روشن بیان بشه. به هر دلیل نشد، من کاری به این ندارم. اینطور استنباط میکنم چون هنوزم تا حالا کسی چیز در این رابطه دقیق نگفته که اون نوشته مورد توافق کمیته مرکزی کومله نبود، که هیچ ایرادی نداره فی نفسه. الان خیلی از بخشاش مورد توافق خود من هم نیست، عمدتاً از در این رابطه که پروسیسور طولانی شد، قضیه آتش بس و ماجرای بعدش کشدار شد، اساساً از این جهت فکر میکنم نقص داره. ولی هیچ چیزی در این رابطه که اون نوشته چه ارزیابی ازش هست، مورد موافقت مخالفت چیزی، این روشن نشد. با اینکه دو تا از رفقا در این فاصله مطابق همون نوشته آمدن و بحث کردن، نقصی که پیش اومد این بود که بحث حول اقدامات عملی به نظر من تو متمرکز شد و تو اقدامات عملی هم حول اعزام به خارج. عملا اینطوری شد که گویا کمیته مرکزی حزب یه تصمیم گرفته مبنی بر این که یا لازم‌تر یه دیر بفرستین خارج و بس حول این متمرکز که چقدر میشه یه دیو فرستاد خارج و نمیشه فرستاد خارج. وقتی اتفاقا اقدامات عملی رو میخونین میبینین تو فرستادن به خارج نوشته کمیته مرکزی حزب نوشته کمیته مرکزی کمیلیش فرقی نداره، هر دو با یه اولویت هایی معتقدن یه دیو باید فرستاد خارج. و این جنبه بیهوده برجسته شد در اینکه که تحلیل ها و نگرش ها به وضعیت، اینکه چه نقطه عطفایی رخ داده، هیچ وقت مورد بس قرار نگرفت. من این حالا یه نقص اساسی میدونم تو ادامه کارمون از این به بعد. من میگم اینو باید جبران کرد. الان من دقیقا نمیدونم، میدونم که رفقای داخل این نوشته رو زیاد روش حساب نمی کنن، ولی نمیدونم حرف خودشون چیه. مثلا اونجا گفته میشه که تو نوشته کمیته مرکزی کومله که همسویی عملی که ما با عراق پیدا کردیم از نقطه نظر وجود جنگ ایران عراق از یک سو و وجود جنگ ما و جمهوری اسلامی از سوی دیگه با این قضیه پایان میپذیره، ما باید اینو در معادلاتمون وارد بکنیم و بر اون مبنا حساب کنیم. ممکنه نتایج تند یا کندی از این خود سند گرفته باشه، ولی این یکی از ارکان تحلیلیشه. برای مثال هنوز هیچی نبوده و که بیاد بگه به نظر ما این حکم غلطه یا این حکم درسته، ولی نتیجه عملیش اینه و پروسش طولانی تره. حتی اینو از هیچکی نشنیدیم. من فکر می‌کنم یکی از گره‌هایی که ما داریم از این به بعد اینه که این هم نظری و همدلی رو بین بخش‌های مختلف رهبری حزب به وجود بیاریم و همین الان به نظر من اوضاع مطلوب نیست. از این نظر مسئله مهمتر اینه که تشکیلات کردستان حزب و کل حزب با این مسئله با حساسیت به این مسئله نگاه میکنه که بالاخره در پایان جنگ ایران عراق و پایان تحلیلی همسویی چه اتفاقی برای ما میفته، ما میخوام چیکار بکنیم بعدش. من نمیدونم داخل چقدر روشنن بچه راجع به این. من که اینجام روشن نیستم چون نظر خودم رو میدونم، ولی نظر کس دیگر نمیدونم که در امتداد این همسویی، پایان این همسویی چه اتفاقی میفته. آیا تحلیل اینه که این همسویی از بین نمیره؟ خب تحلیل معتبریه، میتونه از خودش خوش بس به دو توضیح بده، ولی اگه قبول داشته باشیم یه همچین نگرانی هست، من حس میکنم پاسخ درستی نگرفته. این وقتی روشن میشه که بیام و این موقعیت رو بذاریم بغل سند استراتژی در کردستان که خودمون صادر کردیم حدود 6 7 ماه قبل از این ماجرا، اونجا اگه نگاه بکنید مبارزه مسلحانه یه ارزشی بهش داده شده در مکان معینی که تازه اون خودش در امتداد به اثر کنگره 5 که اشکال دیگه مبارزه رو مطرح کرد و مهم کرد. وقتی مرحله کنونی تو بحث استراتژی رو میخونید میبینید که یه سری وظایفی میذاره، من نوشتم ندارم ولی وقتش هم ندارم که الان براتون بخونم، که بخش زیادش مربوط به مبارزه غیر مسلحانه است، مثلا رهبری اعتراضات توده‌ای رو به دست گرفتن، تشکلات توده‌ای ایجاد کردن، بروز اجتماعی سیاسی به کمله دادن و غیره، رهبرای عملی رو جذب کردن، که فقط کافی نیست که در رابطه با جنگ ایران عراق رو این هر اون بود نظامی حرف زده باشیم. مثلا اینکه خب سیاست ما برای مرحله اول چیه و پایان جنگ ایران عراق رو خود اون کل اون سیاست چه تأثیری میذاره، که رو اینم هیچ کدوم اون اظهار نظر نکردیم متاسفانه الان. یعنی سیاست نفوذ توی نفوذ توده‌ای پیدا کردن، این نفوذ رو سازمان دادن، جنبش توده‌ای سازمان دادن، جنبش کارگری رو به خود متصل کردن، متشکل کردن، چطوری دنبال میشه؟ عمدتاً به نظر من میاد مسئله وقتی کمله مطرح میشه یه مثلثیه، کمله مبارزه مسلحانه رابطه با عراق، و همه توی این مثلث میخوان مسائلشون جواب بدن، در صورتی که به نظر من باید مسئله رو الان وسیع‌تر برای خودمون مطرح کنیم، یه دوره طولانی جلوی ما هست فعالیت و جواب بدیم بالاخره ما جنبش اتحادیه در کردستان میخوام سازمان بدیم یا نه، اگه میخوام چطور، عراق چقدر به عنوان پشت جبهه اون کارم مناسبه، چقدر نیست، بعد بریم داخل خاک ایران، چقدر بعد نیرو بفرستیم تو شهرهای ایران، چقدر بعد روشایی که کمیته شهر تو سطح سراسری اتخاذ کرده برای رسوندن اسنادش یا فراخواندن رو اتخاذ کنیم غیره، یا برای مثال رهبری رو چجوری با مردم کردستان مرتبط نگه می‌داریم وقتی که امکانات مثلا تبلیغاتی سراسری یا کردستانی ما محدود میشه، چه آلترناتیوهایی داریم، چه اشکالی رو دست میگیریم. خیلی از این ممکن رفقا که دست اندرکارن روشن باشه براشون، ولی نمیکنم حتی مثلا 10 نفر سوا سوا روشن باشه جایی اینو نمیگیره که همه روی روش واحدی توافق بکنن که هر کس تکلیف خودش رو بدونه و کارشو بکنه. نکته دیگه در رابطه با مسئله کردستان که من اینجا نمیتونم بحثشو بکنم، فقط میتونم نیازشو مطرح کنم، از یه اپوزیسیونی تو تشکیلات کردستان صحبت شده، یه موقعی اپوزیسیون به خودش گفته من اپوزیسیون نیستم، پوزیسیون بهش گفته تو اپوزیسیونی، یه جا اپوزیسیون به اپوزیسیون گفته چرا تو من میگی اپوزیسیون، و یه جا اون گفته اومده من گفته این به خودش میگه اپوزیسیون نیست. بالاخره این لغتا رو که بذاریم کنار، یه عده تو تشکیلات هستن به نظرم ناراضی ان، یه چیزایی میگن و در این حال یه عده دیگه از خود همینا ناراضی ان و اونم راجع به یه چیزایی میگن، و هر کدوم ما یه چیزایی راجبش شنیدیم ولی هیچ وقت دقیق وارد این بحث نشدیم و حلش نکردیم یه بار برای همیشه. من فکر می‌کنم این کنگره این مسئله رو یه بار برای همیشه حل کنه راستش، یعنی تکلیف همه رو در رابطه با این مسئله روشن کنه که از این بعد به یه فاکتوری رجوع بکنیم، یه تحلیل بدیم، یه بریار صادر کنیم و دیگه این مسئله رو بذاریم پشت سر. من از یادم از خیلی وقت تو وقتی مراجعه میکنم فکر کنم به برمیگرده به اواخر بعد از کنگره 5 فکر میکنم، این همه وقت ما داریم از قضیه رو با خودم هم میبریم و میاریم و یه جایی بالاخره مرجع عالی حزبی حکم نهاییش رو راجع به این ماجرا صادر بکنه، حق رو به هر کسی میخواد بده، اگه حقی اصلا نباید به کسی دست بهش نده، ولی تکلیف حزب با این مسئله روشن میکنه. من در همین رابطه دلم میخواد رفیق فرخ کاوه که اسمش حالا ممکنه به حق یا نه من نمیدونم، من اصلا وارد این تیکه بس نمیشم، خود رفقایی که میان بگن جایگاهشون در رابطه با این مسئله و بحثا چیه، ولی دلم میخواد رفیق فرخ حتما مفصل صحبت کنه و در پاسخش هم رفقایی که تو خود داخل اون طرف بحث هستن اونها مفصل صحبت کنن، اجازه بدم ما بتونیم تو سرنوشت این بخش تشکیلاتمون دخالت بکنیم. این بحثو داشتم و
خیلی خوب باشه به پیشنهاد رفیق نادر براش رای میرم، رفقایی که با این پیشنهاد موافقن کارتاشون رو برن کنم کارتا
من قرمزا رو میشونم.
آیا این استنتاج درسته بنابراین که هر گرایشی که اینجا داشت صحبت شد، حالا هر اسمی بهش دادن، تا امروز هیچ اختلاف سیاسی و محتوایی رو مطرح نکرده؟ یک، چون اینجا مطرح نشد. دوم این که و خود رفیق فرخ و اون
نقدی که ایشون نمایندگی میکنه یا بهش قبول داره، آیا خود اون نقد سیاسی به اصطلاح مرزبندی سیاسی داره با هرچی که تو حزب رسمه به من خطر رسمه؟ دومی که آیا تو خود کسایی که این نقد ضد سکتاریستی رو دارن از تشکیلات، تو خودشون یه هم نظری سیاسی و انتقادی وجود داره، همه با هم موافقن، مشاهداتشون و پاسخاشون همه یکیه، تو خود این جریان اختلافی نیست؟ ما بقیه سوالام رفیق خسرو تامین کرد. اول اینه که تو صحبت‌های شما هیچ اشاره مضمونی سیاسی به هیچ اختلافی در هیچ جایی با هیچ کسی نشد، بیشتر نقد روی روش‌های کار تشکیلاتی و سکتاریزمی بود که ازش صحبت کردید. میخوام ببینم آیا این نقد مضمون سیاسی هم داره؟ بالاخره روی پلتفرم سیاسی هم خودتون رو تفکیک میکنید، انتقادی دارید؟
فشار بدن راجب رفیق بس صحبته رفیق عبدالله بابا، من فهم میکنم حتما یه چیزی رفیق آزرده، حتما این مشاهدهی داره رفیق آزرده، همون قدم باید حواس آدم بهش جمع باشه بینه چی بوده که رفقای رو میازاره به این سطحی. ولی اون تبیینی که از مسئله خودش به دست میده به نظرم آزاردنده تر از اون اتفاقی که براش افتاده. ما برمیگردیم به دوره یاد گذشته ها بخیر، پوپولیس بودیم ولی با هم بودیم. این تبیین مال خیلی وقت پیشه، مال خیلی وقت پیشه و خیلی تشکیلات با خود شادمانی کرد که از اون دوره گذر کرده به دوره حزب سیاسی جدی با دورنمای طبقاتی، شعارهای مشخص، برنامه مشخص رسیده. طبقه کارگر تو عالم لوتیگیری و جوانمردی با هیچ حزبی نمیاد. نگاه کنیم بالاخره اون حزب چی داره میگه، صرف سیاسیش چیه، اینکه بریم قاطشون و غیره، بحث ماویسی ساعت دهه دو دهه قبله و تازه تو خودمونم ناقصه. من میگم خیلی دلسوز بودن به حال طبقه کارگر، اون کسایی که دقیقاً اینطوری فکر میکردن. چرا یه مطالبه مشخص راجع به دستمزد این طبقه توی چه که دستمزدش نیست؟ اگه این رشیاد به خودش تبریک میگه برای اینکه در این جهت حرکت کرده، تونسته حرفاشو به شعارهای تودهای وسیع تبدیل بکنه، بعد ما رو یاد دوره میندازن که هر یه نفرمون با کارگر اون روستایی که بودیم خیلی رفیق بودیم. من فکر میکنم رفقای ما با کارگرای کارخونه و کارگاهی که هستن و روستایی که هستن همونقدر رفیقن، حتی بیشتر رفیقن، برای اینکه خیلی حرفای بیشتری رو بردن توی طبقه. من فکر نمی‌کنم تشکیلات ما به این حالت که رفیق عبدالله میگه افتاده باشه. این آزاردهنده تره، برای اینکه 10 سال تجربه پیشرونده تشکیلات جلوی چشش می‌دونیم هیچی نیست. برگردیم به روزهای دوستی‌های دبیرستانی خیلی قدیمی. من موافقم حزب آباد با اخلاق باشه، به شرطی که دو چیز تضمین بشه، یکی اینکه بدونیم در جبه چه اخلاقیاتی داریم حرف می‌زنیم، یکی اینکه دیگه از اخلاق پایه ایدئولوژیکی برای حزب نسازیم. حزب باید اخلاق داشته باشه، ولی تئوری سوسیالیسم رو اخلاق بنا نشده. حالا عینی اقتصادی اجتماعی تحلیلایی داره که من ممکن آدم اخموی باشم و قبول کنم شما من کار کنید. بخیر بعد کار کنیم با هم به خاطر اعتقاداتمون. اینکه یکی خوشمشرب نیست، یکی دلسوز نیست، تأثیری تو این جنبش نمیذاره. اخلاقیات رو نباید به حد پایه ایدئولوژی یک حزب سیاسی ارتقا داد. ولی به نظر من حزب باید با اخلاق باشه. ولی وقتی رفیق عبدالله بابان اینو توضیح داد که اخلاقیات منظورش چیه، به نظر من رفقای خیلی کم شهامت اخلاقی رو مطرح کرد به من الگوهای ما. کسایی که وقتی بهش حرفی میزنی ساکت میشه، خب من چجوری برنامه به جنگ بورژوازی؟ این قرار بود اصلا ساکت نشه، قرار بود وقتی ظلم میکنن ساکت نشه. رفیقش اومده تو چادری بهش گفته این حرفتو قبول ندارم، علت چه میره که مارس فلان جا فلان چیز گفته، ساکت شد. این خیلی اخلاقیه؟ چرا، کجاش اخلاقیه؟ به این راحتی از میدون به در رفتن کجاش اخلاقیه؟ فقط به خاطر اینکه هوای همدیگر داریم و منافع دیگران رو بر خود مقدم میکنه. من چرا منافع دیگران، منافع 5 نفر دیگه مثل خودمه دیگه؟ من قرار نبود منافع تعداد عددی بیشتری آدم و منافع تعداد عددی کمتری آدم مقدم کنم. من منافع طبقاتی رو مقدم کنم، منافع شخصی یا منافع فرقه یا گروهی. قرار نبود اگه شما 8 نفر شدیم من منافع شما رو به منافع خودم مقدم کنم. میگم بس حتما فکر منافع شخصی خودم باشم. فکر نمیکنم کسی تو این تشکیلات بوده، این خصلت نمای تشکیلات ما نیست. تشکیلات ما با فداکاریاش و با شهامتاش و با مبارزه دائمی و خستگی ناپذیرش تعریف کرده، چهرهش رو اینا تعریف میکنه. کی خصلت مشخصه تشکیلات ما یه دادن بی اخلاقی که خود دنبال مقامن نیستن. بعد من میگم کی دنبال مقامه؟ بالاخره اون کسی که وقتی اینو مقامش در خطره ساکت میشه توی بستیان، کسی دیگه. بالاخره همه تهدیدایی که من جمع میکنم میبینم مسئول دسته که ساکت میشه میگه منو دیگه مسئول دسته نمیکنن، اگه دنبال این خطو بگیرم دیگه منو مسئول دسته نمیکنن. خب من میگم نکنن، حرفتو بزن دیگه. مثل درست مثل کارمندی که رتبهش ممکنه عقب بیفته اگه این حرفو جلو مدیر کل بزنه، این که نشد اخلاقیات که ما بخوام به حزب سیاسی طبقه تضمین بدیم. خب سازمان رو نمیدن واسه حرفتو بزن، بازید نمیگیرن واسه حرفتو بزن. اگه حرفت حق بر حق میدونی و اگه حرفت به اندازه حرفی که اون داره میزنه مربوطه، واسه بالاخره ممکنه پیش بیاد، ممکنه پیش بیاد. هر چقدر ما اینجا عهدنامه اخلاقی امضا کنیم، نفر بعدی که پاشو تو این حزب میذاره امضا نکرده، بالاخره تو شرایط حادی ممکنه زیر پا بذاره اون اخلاقیات ما. یه بالاخره آدم روی میگم اخلاقیاتی که باز مبارزه طبقاتی، مبارزه سیاسی ناشی شده باشه، از اعتقاد به حقیقت این مبارزه و اعتقاد به قدرت حقیقت و سازش ناپذیری در مقابل چیزی که هم نادرست میدونه، نه قبوله. ولی اخلاقیات که رفیق عبدالله گفت، رفیق دوستی و رفیق بازیه. من شخصا به این اخلاقیات اعتقاد ندارم، آدم بدی نیستم، فکر نمیکنم کسی دیگه اینجا اگه قبول نشه آدم بدیه شخصا. اون حتما دوستای خودشو داره که منافعشو مقدم میکنه مال خودش. ولی قرار بود اخلاقیاتمون از یه سرچشمه اجتماعی سیاسی استنتاج کنیم، اینطوری که از دوستی متقابلمون داریم استنتاج میکنیم. به هر حال فکر میکنم اخلاقیاتی که اجازه داده رفقا ما ساکت بشن، خود به خود تو موقعیت نابرحقی قرارشون میگه. هیچ اینو وقت توجه میکنیم فشار تشریعاتی بوده؟ نه. تهدید توبیخ اساسنامه‌ای بوده؟ نه. دموکراسی رو مسدود کردیم؟ نه. یه عده‌ای میان که ایرج توضیح داد با حرفشون فشار به وجود نره. این تو حرف رفیق فرخ و رفیق عبدالله بابا مشترکه که این آدم‌ها هیچ کار عجیبی نمی‌کنن که تو بتونی ازش عکس بندازی، جز اینکه اعتقاداتشون رو با یه حرارتی بیان می‌کنن دیگه نمی‌تونه چیزی بگه. خب شما همون کارو بکن، کوتاه نیاین. اون داره اعتقادش میگه، شما بگین، تئوری میگه، شما تئوری میگه. لازم شخص شما برین تئوری بخونی که پیدا کنین که نظر شما رو داره ولی جواب تئوری که اونو میتونه بده، اونو خبرش کنیم بگه اگه مردی فردا بیا که فلانی هم اینجاست. ولی راشی نیست. من میگم گناه خط رسمی یا هر چیزی که داریم بهش در مقابلش این چیزا رو مطرح میکنیم اینه که از اعتقاداتش پرحرارت دفاع میکنه. لازم این جزء فضائلش، حتما این کار رو بکنه چون عجله داره و هر وقتم ببینه بحثا انحرافی و غیره حتما دینو بگی. رفیق فرخ گفتم، ازش پرسیدم که بالاخره اختلافات داخلی وجود داره تو این ناراضیان، گفت بله، حتی سر تاکتیک سیاست اینا خیلی با هم مختلفن. مطمئن نمیدونم چرا یه عده که سر سیاست و تاکتیک و همه چی با هم اختلاف دارن اومدن متحد شدن علیه کسی دیگه که بعضا با تاکتیکاش موافقن. من اگه ببینم شما با سیاستایی که من دوست دارم پیش بره موافقی، کاری ندارم به این که به من چه جوابی دادی تو فلان چادر یا تو فلان کوچه، چه ممنوعیتی رو من گذاشتی، اصلا چه جوری اذیتم کردی. اینو میبخشم به این که دو تای سیاستمون یکیه، میرم به جنگ اون که سیاستش یه چیز دیگه است و سعی میکنم اون حرفش پیش نره. همه آدمای متفاوت و سیاست دور هم جمع شدن علیه یه عده‌ای که به هیچ شیوه ملموس و مادی ظلم نکردن به کسی، جز اینکه حرف زدن، جز اینکه ترجیح دادن با یه کسایی کار کنن که اون موقع حرفو پیش میبرن و شروع نمیکنه از خود این دستور تشریعاتی یا اون نقشه تشریعاتی یه مسئله دیگه ساختن. این خب آدمایی که نظر سیاسی هم خطن تو رو خودم متحد بشن، این معنی میده به حزب ما. ولی آدمای مختلف و جد که همه در تظلم خواهی مشترکن، یه اردوی رو نمیسازن و هیچ امر برحقی رو نمیسازن. بعد کی حرفش چی آخه؟ در رابطه با صحبت رفیق فرخ از زمان اختلاف سیاسی ابراز نشد، معلوم شد دموکراسی تشریعات ما نقض نمیشه و اگر نقض بشه همونقدی نقض که تو هر چرخدنده هر سیستم دموکراتیک یه جایی نقض میشه تا میرن ترمیمش میکنن، خبر میکنن میگن این تصمیم غلط بود اینو برگردون، همونقدر نقض میشه. ظاهرا جف سازی میشه و وقتی از جف سازی صحبت میشه اینه که یه عده‌ای حرف میزنن فشار سیاسی اسمش هست. به نظر فشار سیاسی فشار نیست، تعریف فشار نیست. فشار سیاسی جزء، بذار اینطوری بگم، فشار سیاسی جزء ابزارهای مشروع مبارزه درون حزبیه و همه جای دنیا است. از مشروع ترین ابزاری که امیدواریم همه تو عالم ازش استفاده بکنن داره استفاده میکنه. و در نتیجه من فکر میکنم این کنگره باید به این نتیجه برسه که حرفای رفیق فرخ رو شنید، در اونها هیچ مضمونی که نشون بده اولا اختلاف سیاسی هست که باید بهش فرجه داد حرفشو بزنه، ثانیا نقض دموکراسی شده، ثالثا اپورتونیسم تشکیلاتی رخ داده، از اینا استنتاج نشده. من با کنگره باشم میگم لطفاً یه جوری این مسئله رو بحثش کنید، برید توی همچین شرایطی تو جامعه کردستان و تو جنبش کمونیستی و تو وضعیت حزب کمونیست برید به صف شید پشت همون کنگره‌ای که میگید همه قبول دارید دیگه. به هر پرچم هر آدمایی که اون کنگره‌ای که همه قبول دارید خطشو داده پرچم هدایت تشکیلات و دستش، من باشم این کارو میکنم. هر چقدر هم به من بدخمی کرده باشم فکر کنم این به خاطر این داره من از این کار برمی‌داره که احتمالاً تو پیرار سال بشینه گفتم کنگره رو قبول دارم، به انتخابات کمیته مرکزی اعتراض ندارم، میرم میسم سر پستم دیگه. چرا این ماجرا به نظر من کنگره باید به این نتیجه برسه که دیگه بسه و حکم نهاییش این باشه که از اعضای حزب کمونیست بخواد لطفاً همتون پشت سر کمیته مرکزی مشروع و منتخب کنگره ششم و رو خط سیاست‌های کنگره ششم و هر سند مصوب قانونی این تشکیلات که در اومده متحد بشید، منسجم بشید، واسه اینکه شرایط سختی در پیش. اینو به هم من فهم میکنم کنگره اگه چیزی صادر نکنه در این رابطه فرقش با هیچ کدوم از این جلسات گفت و شنود و نشستای مشترک معلوم نمیشه، در شأن کنگره نیست که بشنه و بره. نمیشه چیزی صادر کرد، چیزی نوشت پیشنهاد کرد تا این کدام بحث همه رو شنیده باشه. به ویژه من مشخصا منتظر بودم بحثی از طرف خود کمیته مرکزی کامل مطرح بشه که الان صحبت رفیق ابراهیم این میگیره. من تقاضام و فکر میکنم مقرر که باید صادر بشه حتما باید ختم این قضیه رو اعلام بکنه، نه فقط در حرف، در عمل، و کمیته مرکزی حزب و کمیته مرکزی کمیته رو مأمور بکنه که این جو رو بشکنه، محفلیزم رو خاتمه بده و همه رو به خط بکنه پشت سر مصوبات روشن و کمیته های رهبری منتخب حزبی تو هر جا که هستن و اینو بخواد که پیگیری بشه. من تقاضام فقط سید رئیس اینه که بعد از اینکه این بحثا تموم شد یه جایی باز بذاره که هم فرصتی باشه اون قرار نوشته بشه و بیاریم ارائه بدیم. میگم تا حالا نمیشد برای اینکه نصف بحثو شنیده بودم. من شخصا خود من داوطلبم تو نوشتن اون با رفیق عبدالله معتدی صحبت کردم، ایشون هم آماده است که همکاری بکنه اگه کسی دیگه هم بخواد.
باشه،
خیلی شروع کنم رئیس. من فکر کنم جای تأسفی که مسئله درون تشکیلاتی در تشکیلات کردستان حتی اجازه نداد این کنگره و مسئله اصلی که روبروش هست بپردازه. من فکر کنم این خودش باید بنز کافی گویا باشه و هشدار دهنده که ما دیگه نمیخوایم این مسئله تشکیل. مهمترین چیزی که تو ذهن همه ما هست حتی کسایی که به سازماندهیشون معترضن اینه که در آینده در کردستان میخوایم چجوری کار کنیم، برای اینکه هممون به طور غریزی حس داریم میکنیم که یه اتفاقایی افتاده که اوضاع به شیوه سابق با همون الگوهای سابق قابل ادامه نیست، تعدیل باید بکنیم، خودمون رو با شرط جدید تطبیق بدیم. روزی که خمینی توی رادیو پیامش خونده شد که جنگ ایران عراق تموم میشه و از موضع شکست خورده اینو اعلام کرد، پلنوم کمیته مرکزی حزب جلسه داشت و تو اون جلسه فوراً بحثشو کرد مسئله آینده تشکیلات کردستان و فوراً در ظرف 24 ساعت مجموعه نظرات که تو اون جلسه میشد ابراز کرد و به صورت قطعنامه جمع‌بندی کرد. اون قطعنامه اونجا رأی آورد. تنها کسی که اون قطعنامه منعکس کننده تمام موقعیت اون زمان هست، تسلیم سریع ایران مسئله آتش بس، دورنمای توافق سریع پشت مسئله، همون از نمون نوع توافقی مثل اشغال سفارت که یادتون باشه در ظرف 24 ساعت کل مسئله خلط شد و عواقبی که این برای ما وجود میاره. تنها کسی که من یادم تو اون جلسه گفت این پروسه طولانی میشه، قضیه به این سرعتی که شما پیش بینی میکنید پیش نمیره و آهسته تر این عواقب رخ میده، رفیق ساعد وطن دوست بود تا اونجا که من یادم، که بیشتر از این مقدار معینی هم صحبت نکرد. چه سند رو یه دورنمای سریع تحولات رو توش هست. رفیق هلوشمون جلسه، بله هلوشمون جلسه این صحبت این تنها کسی که من شخصا شنیدم این استدلال ازش که این قضیه طولانی تر میشه، این به این سرعت پیش نمیاد که شما میگید، ولی به نظر اون موقع این بود. الان از اون زاویه که به این سرعت پیش نمیاد حتما باید در این تجدید نظر بشه، ولی این سند این نیست محورش به چه سرعتی پیش میاد. به هر سرعتی پیش بیاد یه کارایی رو ما باید با تناسب با اون بکنیم در اوتو واقعی که از نظر محتوایی داره پیش میاد و این سند از این نظر باید مورد بحث قرار میگرفت و تحلیل میشد. مجموعه نامه هایی که این سند رو در یه اشکال عجیب و غریب ما جاسازی کردیم دادیم رفیق صدر کمانگر با خودش برد برای اینکه با خود رفیق صدیق شفاهن مفصلا صحبت کردیم که ما نظر ارزیابی رفقای داخل رو سریعا میخوانیم، با تفصیلی ترین شکل میخوانیم. من خودم بعد از یکی دو هفته که رفیق عمر رفت عیناً همینطور با تفصیل ازشون خواهش کردیم که اونا به تفصیل به ما جواب بدن و خواستیم هر 15 روزی یه بار یکی از داخل بیاد و با کمیته مرکزی برای یکی کردن دیدگاه راجع به این نقطه عطف تعیین کننده حرف بزنیم. علاوه بر اون با هر کدوم از این رفقا، من که دبیر کمیته مرکزی بودم و مسئول کمیته اجرایی بودم، نامه‌های مفصلی نوشتم که هر کدومش حافظه ماشینی که کامپیوتری که باش کار می‌کردم به کمبود خورد، که لطفاً ما نیاز ما اینه، احتیاج ما اینه که شما بیاید راجع به این ارزیابی‌ها حرف بزنیم. امروز چیزی که من می‌شنوم اینه که اینا مثل هر سند دیگه کمیته مرکزی بهش برخورد کردن، گفتین از بالا اومده دیگه. من میگم این باعث میشه که آدم بره تو باقی سندهای کمیته مرکزی دقت کنه به سرنوشت اونها دقیق شه. من اینو فکر می‌کنم درست نیست، این کار خوبی نبوده صورت گرفته که با این به عنوان هر سند دیگه کمیته مرکزی برخورد شده باشه. التماس شده دورش، اصرار شده دورش که ما نظر بچه‌ها رو می‌خوایم، برای اینکه برای همین نگفتیم اینو چاپ کنید یا به کل حزب بدید، گفتیم برای مطالعه کافی محض و کمله و کادرهای منتخب. یعنی ما هنوز می‌خوایم نظرات تو این مطرح بشه بتونیم یه چیزی بگیم که جا بیفته تو تشکیلات، درست باشه تو تشکیلات. من هنوزم امروز تا همین لحظه هیچ جای توش ارگان رسمی راضی به محتوای موزگیری این، یعنی از نقطه نظر اینکه اوضاع رو چگونه می‌بیند، مشورتی نشنیدم. رفیق ابراهیم میگه حاضر بگه، خب خیلی خوبه که الان حاضر بگه، ولی تا همین امروز کمیته مرکزی کمیته اظهار نظر نکرد و من میتونم حدس بزنم اختلافات کجاست، میتونم حدس بزنم ملاحظات کجاست و میتونم حدس بزنم که به خیلی هاش حق میدم، ولی نمیتونم دیگه این حدسیات خودم رو به جای اون تلاقی واقعی افکاری که احتیاج بهش داریم بزنم. به نظر من چند تا چیز باید مورد تجدید نظر قرار بگیره تو این. یکی مسئله‌ای که اینجا هست و تو اون جلسه شاید خوشبینی بیشتری حتی از این که تو این سند وجود داره وجود داشت، در مورد امکان فعالیت گسترده نظامی در داخل، ورود مجاهدین به خاک ایران و غیره، حتی بعضی رفقای ما رو بیش از حد خوشبین کرد. به نظر من مجاهد که شکست خورد این دونه ها بسته شد، این اینجا تو یه درجه حتی تو این سند این خوشبینی به فعالیت هست که چیز پراتیکی بود، بعد می‌دیدیم هست یا نه و رفقای داخل به درست تذکر دادن که اونطور هم نیست. راجع به این بودش. نقطه بعدی مسئله اساسی این نوشته اینه که همسویی پراتیکی که به وجود اومده، همسویی عملی که به وجود اومده بین ما به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی می‌جنگیم و دولت عراق به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی می‌جنگه به پایان رسیده است. به طور قطع اینجا گفته به پایان رسیده است. ممکن نفر بگه به طور قطع به پایان نرسیده است. تو روند به پایان رسیدنش 2 سال طول می‌کشه. این بحث معتبریه، از این زاویه بحث بشه باید اسناد چیز کرد، ولی یه واقعیت رو نباید کنار گذاشت، اینکه ما به این همفکری احتیاج داریم. نمیتونیم صبر کنیم، دست رو دست بذاریم، از قول همدیگه راجع به همدیگه قضاوت کنیم که اون احتمالاً داره چی فکر میکنه. عملاً این نوشته تبدیل شد، من که تو کمیته اجرایی بودم همیشه با این سوال مواجه بودم، با این فشار مواجه بودم که بگم بابا جان صحبت بر سر اعزام کومله به خارج کشور نیست، کمیته مرکزی گروه فشاری برای اعزام کومله یا به خارج کشور نیست، بحث ما چیز دیگه است. و گفتم که از نقطه نظر اعزام به خارج کشور هم به نظر من رفقا خوب کار کردن، باید تا همین حدی که کار کردن هم امکاناتمون همون قدیس که میگن، کسی هم تالا از این زاویه فشار بیشتری رفقا نداشت. اون چیزی که کم داریم اون هم نظری راجع به این افق دور درازمتره. یه نکته دیگه که بعد تعدیل بشه اینه که این نوشته ما تو کمیته مرکزی از گفته موقعیت وظایف ما در کردستان حرف زده، اینجا گفته رؤوس اقدامات فوری، رؤوس به اصطلاح جهتگیری غیر فوریشون رو من هنوز نمیدونم، ولی خود من که اینو تصدیق کردم الان بهش نگاه میکنم میگم رؤوس وظایف ما در کردستان همش به سازمان نظامی مربوط میشه، و عاقبت اون تشکیلات مربوط میشه، اون ادعی که تو تشبخش علنی هستن مربوط میشه. الان اگه به قلم بدن دستم بنویسم میرم سند استراتژی رو میارم و میذارم بغل دست خودم و میگم که قرار بود که به رهبری جنبش اعتراض کارگری در کردستان تبدیل بشه. این وضعیت صلح چه تفاوتی به اون وجود میاره، چه جوری و از چه ابزارهایی باید استفاده کنیم، چه امکاناتی وجود داره اکنون برای این کار. یه حکمی هم راجع به اون میدادن، قرار بود ما رهبرای عملی جنبش اعتراض کارگری به خودمون متصل کنیم و دیالوگ و تماس نزدیکی داشته باشیم و ادغام کنیم تو فعالیتمون، اینجا به سرش میاد. و بنابراین وقتی اونا رو گفتیم آلترناتیو بدیم با توجه به ارزیابی فعلیمون از اوضاع راجع به انجام اون کارها هم، من فکر می‌کنم به طور غیر اصولی مشغله همه ما به من فکر میکنم وقتی میگم همه ما، همه ما منظورم واقعا به یه بخش تشکیلات و به یه عرصه پراتیکی معطوف شده و داریم دنبال مسائل اون عرصه جستجو میکنیم. اگه نه، ما فرصت کافی داشتیم که روش‌های آلترناتیوی رو، اگه برای اون بخش اون عرصه آلترناتیو متفاوتی به ذهن کسی نمیرسه، در مورد آلترناتیوهای متفاوتمون در مورد سازماندهی کارگری، به پیش بردن آژیتاسیون کارگری، تأمین رهبری کمله به عنوان به ابراز وجودش به عنوان رهبر جنبش اعتراضی و جنبش رهبر مردمی در کردستان، همه اینا بحثای بند یک استراتژی مرحله یک جستجو کنه. من میگم کمله ای که دورنمای بسته شدن رادیوشو میبینه، اگه نبینه بیاد ثابت کنه که نمیبینه، منم حرفم بس میکنم، ولی اگه میبینه، من میگم یه همچی کمله ای باید دورنمای شبکه توزیع نشریه ای که اون دفعه صدای رهبریش باشه رو ببینه، تدارک ببینه، نه فقط از نوشتنش، از چاپش، از توزیعش در شبکه کردستان، به نحوی که اگه رادیو رو روز قطع کردن، هر چهارشنبه اول هر ماه هر کسی که تا دیروز هر روز به رادیو ما گوش میداد منتظر به نحوی رسیدن آخرین شماره پیش رو باشه. من میگم اگه آوردن فعالین شهر به اون منطقه دیگه به سادگی ممکن نباشه، من باید به کشورهای همجوار کردستان که خودمون معتقدیم چهار پارچه شد و هر چهار پارچه‌اش هر کیک با چهار کشور تماس داره، مرز داره، استفاده کنیم برای اینکه فعالین رو ببینیم و تجربیات که تو جای دیگه تشکیلات برای این هست رو جمع‌بندی کنیم، بریم سراغش، بریم دنبالش، پاشیم از جامون و این کنیم مسئله‌مون و بریم از اونی که می‌خوایم بپرسیم، نه اینکه به اصطلاح این مسئله رو به خود به خودی تاکنون رها کنیم. به هر حال من هنوزم فکر می‌کنم دیر نشده و هنوزم فکر میکنم ما به این هم نظری احتیاج داریم و هنوزم فکر میکنم احتیاج داریم از این اسناد اقدامات فوری ما و وظایف ما که کمیته مرکزی کمیته حزب تدوین کرده فراتر بریم، به استراتژیمون و مرحلهش نگاه کنیم، مرحله استراتژی که درش به سر میبریم آیا در نتیجه این بس تغییر کرده یا نه، و اگه تغییر نکرده 11 قلم 9 قلم فکر کنم توی بس استراتژی کار شمرده برای ما، نقش عمل ما در دوره ختم جنگ ایران عراق برای این کارا چی؟ اینو میتونید جواب بدیم، 20 روز طول میکشه ولی بدیم، مثل هر سند کمیته مرکزی یا مثل هر پاسخ کمیته مرکزی کمیته به هر سندی بهش برخورد نکنیم. مسئله جدیه، بسیار جدیتر از اون چیزی که ما یه روز وقت دادیم بهش اینجا صحبت کردیم. من نمیخوام رفیق ابراهیم الان تو این کنگره اختلافاتشو با این سند بگه، همچین تقاضایی ندارم، مثلا اینکه یه دور اون حرف میزنه و من دیگه فرصت نمیکنم حرف بزنم، حسین جواد مشکی اینجا نیست، کوروش مدرسی اینجا نیست، عمر ایرخانی زاده اینجا نیست، من تقاضایم بوده که همه اینا تو این بحث دخالت کنه، ولی فکر میکنم کنگره باید موظف بکنه، یا لااقل حتی راجع میرم قراری ساده نمیکنه، تقاضا نمیکنه، موظف بشیم تو این کنگره بعد از کنگره این هم فکری رو در خیلی فرصت کوتاهی به وجود بیاریم برای اینکه تشکیلات رو بهش خط بدیم بتونه کارشو در اشکال مختلفی ادامه بده. یعنی مشخصا میخوام بگم بحثایی که بعد از این آتش بس انجام نشد هنوز رو دوش ما سنگینی میکنه و انجام میشه.
از اونجایی که رفیق ایرج به یادداشتی وقتشو به رفیق نادر داده بود، من دیگه حرفشو قطع نکردم و همشو استفاده کردم. دو دقیقه شاید مونده، شما دو دقیقه وقت داشتید.